ساعت 18:30 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند هر دو طرف درگیر در سوریه مرتکب جنایت جنگی شدند. همزمان با سالروز 11 سپتامبر آمریکا تمهیدات امنیتی خود را افزایش داد. و وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی عضویت برخی از اعضای دولت در فیسبوک خبر داد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود در روز چهارشنبه اعلام کردند که سلاح‌های شیمیایی در سوریه عمدتاً توسط نیروهای دولتی استفاده شده است. در این گزارش همچنین آمده است هر دو طرف درگیر در سوریه مرتکب جنایت جنگی از قبیل قتل عام غیر نظامیان، اعدام و گروگانگیری شده و باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان سازمان ملل گزارش‌های خود را روز دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهند کرد. همزمان با فرارسیدن سالروز حملات 11 سپتامبر، کاخ سفید از دستور دولت آمریکا برای افزایش تمهیدات امنیتی خبر داد. در بیانیه روز سه‌شنبه کاخ سفید آمده است که تیم امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا برای پیشگیری از حملات احتمالی تدابیری اتخاذ کرده تا از امنیت تأسیسات و شهروندان آمریکا در خارج از کشور حفاظت شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز همزمان با 12 سالگرد حادثه 11 سپتامبر در محل یادبود این حملات در پنتاگون حضور خواهد داشت. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی عضویت برخی از وزرا و اعضای دولت در فیسبوک خبر داد. او روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت صحبت‌هایی که اعضای دولت در فیسبوک مطرح می‌کنند موضع دولت محسوب می‌شود و باید در این باره تصمیمی جدی گرفته شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسشی درباره رفع فیلترینگ فیسبوک گفت که کمیته فیلترینگ زیر نظر قوه قضایی است. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز چهارشنبه اعلام کرد که با سهمیه بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی مخالف است. او در پایان جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت دانشجویانی که مشمول طرح سهمیه بندی جنسیتی شدند، شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود. جعفر توفیقی همچنین از تشکیل کارگروهی برای بررسی درخواست اساتید، کارمندان و دانشجویان اخراجی یا تعلیقی در سال‌های اخیر خبر داد. و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از تعیین مهلت 1 هفته‌ای به وزرا برای ارائه گزارش حادثه تصادف در بزرگراه تهران قم خبر داد. او به خبرنگاران گفت که رئیس جمهوری از وزیر کشور، وزیر راه شهرسازی و وزیر صنعت معدن و تجارت خواسته است گزارشی کامل از حادثه ارائه دهند. تصادف 2 دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم در شامگاه دوشنبه دست کم 43 کشته و بیش از 40 زخمی بر جا گذاشت. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نقص فنی اتوبوس اسکانیا را عامل اصلی حادثه دانسته است. و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه از بازگشایی خانه سینما تا یه روزهای آینده خبر داد. معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران نیز در همین باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که ساختمان خانه سینما روز پنجشنبه 21 شهریور ماه فردا به سازمان سینمایی تحویل داده خواهد شد. خانه سینما از دی ماه سال 1391 به دستور محمد حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی منحل شده بود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. پیش از اون هم یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا همواره در اختیار شماست برای اشتراک گذاشتن نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و این تازه ترین شماره مجله هفتگی صحنه است. دعوت میکنم با صحنه بمانید.
سینمای جهان،
70مین دوره جشنواره فیلم ونیز به عنوان قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا این هفته برندگانش را شناخت. برندگانی که در میانشان نام فیلمی از سینمای ایران هم به چشم می‌خورد. فیلم ماهی و گربه، دومین ساخته فیلمساز جوان اما تقدیر شده سالهای اخیر شهرام مکری. این فیلم که با ساختاری متفاوت در قالب یک پلان سکانس طولانی فیلم برداری شده، تمام داستانش در یک نمای طولانی می‌گذرد و از نظر اجرا و فرم تازه روایتی اتفاق کم سابقه‌ای در سینمای ایران محسوب می‌شود. فیلم بر همین اساس توانست جایزه ویژه بخش افق‌ها را به دلیل نوآوری در مضمون و اجرا به دست آورد. شهرام مکری که پیشتر به خاطر ساخت فیلم‌های کوتاه محدوده دایره و طوفان سنجاقک تقدیر شده بود، در فیلم نخستش اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر هم فرم روایتی نامتعارفی برگزیده بود. او درباره دلایل انتخاب فرم روایتی متفاوت برای فیلم تازه‌اش گفته:
بعد از یه مدتی که تصمیم گرفتم که فیلم دوم بلندم رو بسازم، احساس کردم شاید حتی به لحاظ تولیدی هم جذاب باشه برای تهیه کننده که یک فیلمی رو در یک روز فیلم برداری کنند. بیشتر میتونم بگم یک فیلم اکسپریمنتال، یک فیلم تجربه گراست.
محمد حقیقت، منتقد سینمایی حاضر در جشنواره ونیز، درباره فیلم ماهی و گربه و نمایشش در جشنواره میگوید:
فیلمو قبلا برای من فرستاده بودم، دیدم که بسیار کار خوبی بود و یه نقد مفصلی هم راجبش نوشته بود و بعد اینکه یه پرده بزرگ دو مرتبه دیدم، باز بیشتر به ظرافت ها و هوشمندی کارگردان بیشتر پی بردم و به نظرم مستحق این بود که جایزه یه بهتری از یک جایزه ویژه‌ای که بهش دادن، چون 4 تا جایزه ویژه اون بخش اوریزونتی یا افق‌ها رو دادن که میتونه جایزه اولو بگیره، ولی خب به هر حال یک جایزه ویژه‌ای بهش دادن که اونم به هر حال بد نبود. فیلم بسیار خوبیه، یه پلان سکانس طولانیه که 2 ساعت و 13 دقیقه است و یک تیک به اصطلاح برداشت تمام کار رو میکنه آقای محمود کلهایی و پسرش با هم برداری کردن و کار خیلی خیلی فوق‌العاده است و بدون اینکه توی فیلم گنبه رجعت به گذشته بشه، یعنی فلش بک بشه یا فلش فوروارد بشه، تو خود همون یه تیکی که ادامه داره کارگردان تونسته با هوشیاری گذشته، حال و آینده رو یک جا نشون بده.
امسال فیلم گرای مقدس ساخته جیان فرانکو روسی برنده ی شیر طلایی ونیز شد. اهدای جایزه به این فیلم مستند که روایتی است از حاشیه نشین‌های شهر روم به عنوان شگفتی اصلی جشنواره امسال ارزیابی شد. محمد حقیقت درباره جوایز امسال جشنواره ونیز میگوید:
فیلم‌هایی که بیشتر جلب نظر اکثریت منتقدین و فیلمشناسان کردن، فیلم‌هایی نبودن که هیئت داوران به اون جایزه دادن و خیلی ها سورپرایز شدن از این جایزه‌هایی که داده شد، از جمله شیر طلا که به فیلم ایتالیایی داشته شد که یه فیلم مستند بود که در حومه شهر روم میگذره و در مورد آدمهاییش که در اونجا کار میکنن و حالت به اصطلاح کمک به آدمهاییش که مشکل دارن، مثلا با آتش نشانی میان دنبالشون و غیره. یه فیلم معمولی بود ولی خب فیلم ایتالیایی بود و رئیس هیئت داوران آقای برتولچی علاقه من بود که شیر ونیز رو بده به کشور ایتالیا و موفق شد.
ونیز 72 با وجود تلاش‌های برگزار کنندگانش در مجموع نتوانست به اندازه دوره‌های قبلش خبرساز باشد. محمد حقیقت نیز با بیان اینکه تعداد فیلم‌های قابل توجه این دوره کم بود، درباره چند فیلم شاخص امسال می‌گوید:
یک فیلم مال انگلیس بود که در واقع میتونیم بگیم درخشان‌ترین فیلم فستیوال بود، به نام فیلومینا. یک خانومیه که در نوجوانی بچه‌ای به دنیا میاره که اون رو این خواهران مقدس میبرن توی صومعه و مسئولان اونجا این رو میفروشن به یک آدم پولدار آمریکایی و این مادر بعد از 50 سال بعد با کمک خبرنگار BBC را میفته و میره و این رو پیدا میکنه توی آمریکا، که از نظر سناریو و از نظر بازیگری و کارگردانی میتونیم بگیم بهترین فیلم این فستیوال بود. یه فیلم دیگه که خیلی فوق‌العاده بود و اونم انتظارش بود که جایزه ببره که نبرد، فیلم ژاپنی مال میازاکی که اعلان کرده بود این آخرین فیلمشه که میسازه، اونم جزو فیلم‌های خیلی خوب جشنواره بود. در بخش‌های خارجی مسابقه هم چند تا فیلم بود، من جمله یکی مال ایتالیا به نام کلاس درس که اونم فیلم فوق‌العاده بود، متأسفانه اون جایزه نبود. ولی در مجموع امسال نسبت به سال گذشته نظر کیفی افت کرده بود.
در کنار جشنواره ونیز، جشنواره غیر رقابتی اما مهم فیلم تورنتو نیز از هفته گذشته کارش را آغاز کرده است. این جشنواره که در سالهای اخیر به دلیل موفقیت فیلم‌های نمایش داده شده در آن در جوایز اسکار اهمیت زیادی پیدا کرده، تا هفته آینده ادامه خواهد داشت. فیلم افتتاحیه این دوره جشنواره تورنتو فیلم جنجالی رکن پنجم ساخته ی بیل کاندون درباره شخصیت واقعی جولیان آسانج است.
A video was leaked today depicting what appears to be a U.S. military helicopter firing on unarmed reporters.
12 million people have seen that video. You still want to tell me you think it's just a little website?
They have an agenda?
Truth, justice, the American way.
اما در اکران سینماهای جهان این هفته سومین فیلم مجموعه علمی تخیلی ریدیک با بازی وین دیزل در هفته اول اکران در آمریکای شمالی به سه هفته صدرنشینی فیلم سرپیش خدمت لی دانیلز پایان داد. ریدیک توانست با حدود 19 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شود. شخصیت ریدیک در این سری فیلم‌های علمی تخیلی یک مجرم سابق سرگردان میان سیاره‌های مختلف است که می‌تواند در تاریکی ببیند. او باید در برابر موجودات فضایی غارتگر از خود محافظت کند.
I've been hunting Reddick for 10 years. He's the most dangerous man we've ever tracked.
Bounty's been doubled.
I've come to collect your head in a box, right here.
So yet again, we play for blood.
سرپیش خدمت لی دانیلز در هفته چهارم اکران نیز در مجموع در گیشه ها موفق ظاهر شد و با حدود 9 میلیون دلار فروش، ضمن اینکه در رده دوم جدول قرار گرفت، مجموع فروشش را به رقم نزدیک به 92 میلیون دلار رساند.
سینمای ایران
با نزدیک شدن به روز سینما، نگاه‌ها بار دیگر در روزهای اخیر به سینمای ایران معطوف شده است. امسال با تغییرات انجام شده در وزارت فرهنگ و ارشاد، سینماگران امیدوارتر از گذشته انتظار رفع مشکلات پیش آمده را داشتند. سرانجام نیز از سوی سازمان سینمایی اعلام شد خانه سینما مقارن با روز ملی سینما 21 شهریور توسط حجت الله ایوبی با همراهی جمعی از سینماگران بازگشایی می‌شود. با این همه هنوز جزئیات این بازگشایی و نحوه برگزاری مجمع عمومی و سرانجام مجادلات دو سال اخیر نامشخص است. حجت الله ایوبی هفته گذشته نخستین همکارانش را نیز انتخاب کرد که در میان آنها هم نام‌های شناخته شده به چشم می‌خورد و هم ناشناخته. در این میان انتصاب علیرضا رضاداد، مدیر پیشین بنیاد فارابی در دولت دوم محمد خاتمی به عنوان مشاور ارشد رئیس سازمان سینمایی قابل توجه است. همزمان نام چند مدیر دیگر دوره محمد خاتمی به عنوان نام‌های جایگزین مدیران نهادهایی چون مرکز گسترش سینمای تجربی و انجمن سینمای جوان به گوش می‌رسد.
تئاتر
در حالی که سینمای ایران اندک اندک تصویر روشن‌تری از مدیران تازه‌اش به دست می‌آورد، تئاتر ایران اما همچنان منتظر معرفی مدیر مرکز هنرهای نمایشی و سایر همکارانش است. با این همه فضای نمایشی کشور آشکارا انرژی تازه‌ای به واسطه اجرای چند نمایش تازه گرفته است. از جمله استقبال از نمایش ترانه‌های قدیمی نوشته و کار محمد رحمانیان که با وجود مدت زمان کم اجرا استقبال زیادی به همراه داشته از جمله عوامل شکل دهنده این فضاست. پارسا پیروزفر بازیگر سینما و تلویزیون ایران هم از روز چهارشنبه نمایش تازه‌ای با نام سنگ‌ها در جیب‌هایش را در تماشاخانه ایران شهر تهران به روی صحنه می‌برد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.